ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز پنجشنبه 1 بهمن ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 21 ژانویه سال 2016 میلادی، در یک ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش‌ها نزد شماییم. در آغاز اخبار این ساعت از رادیو فردا، بابک غفوری آذر.
سلام همراهان رادیو فردا، امیدوارم تا کنون روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید. به دنبال تهدیدهایی از جانب مخالفان بشار اسد مبنی بر تأخیر در انجام گفتگوهای صلح سوریه، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه از برگزاری این دور از گفتگوها صرف نظر از عدم توافق بر سر فهرست گروه‌های مخالف دعوت شده به این مذاکرات خبر داد. با این حال به گزارش خبرگزاری رویترز، محمد علوش مذاکره کننده ارشد مخالفان حکومت حاکم بر سوریه گفته است تا زمانی که نیروهای دولتی حمله به شهروندان غیر نظامی و حصر آنها را در راستای اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد متوقف نکند، گفتگوهای صلح راه به جایی نخواهد برد. انتخاب آقای علوش به عنوان ریاست هیئت مذاکره کننده مخالفان بشار اسد به دلیل عضویت او در گروه شبه نظامی جیش الاسلام با انتقادهای فراوانی روبرو شده است. روسیه گروه جیش الاسلام را به عنوان گروه تروریستی می‌شناسد. گفتگوهای صلح سوریه قرار است 5 بهمن ماه در ژنو سوئیس برگزار شود. کمیسیون بریتانیایی تحقیق پیرامون مرگ الکساندر لیتوینینکو روز پنجشنبه اعلام کرد مأموریت قتل این مأمور سابق امنیتی روسیه احتمالاً با تایید ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه انجام شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای لیتوینینکو که به هنگام مرگ 43 سال داشت از منتقدان ولادیمیر پوتین بود. او در سال 2000 میلادی به بریتانیا پناهنده شد. الکساندر لیتوینینکو 6 سال پس از مهاجرت به بریتانیا بر اثر مسمومیت ناشی از مواد رادیواکتیو پلوتونیوم مسموم و کشته شد. بر اساس تحقیقات کمیسیون بریتانیایی تحقیق پیرامون مرگ این مأمور سابق امنیتی روسیه، آندری لوگووی، مأمور محافظ سابق کاگبه، همراه با دیمیتری کوفتون عملیات قتل لیتوینینکو را با هدایت FSB دستگاه امنیت فدرال روسیه انجام دادند. روسیه تاکنون از استرداد آندری لوگووی و دیمیتری کوفتون به بریتانیا خودداری کرده و هر گونه دخالت در قتل مأمور سابق کاگبه را رد کرده است. جوزف دانفورد رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا میگوید حملات روسیه رژیم بشار اسد را در موقعیت بهتری قرار داده است. به گزارش خبرگزاری‌ها این مقام ارشد ارتش آمریکا گفته است که به دنبال عملیات روسیه از فشارهای شورشیان سوری بر رژیم حاکم بر سوریه کاسته شده است. به گفته جوزف دانفورد این مسئله ممکن است مذاکرات صلح سوریه را با دشواری همراه کند. جان سوبکو، بازرس ویژه بازسازی افغانستان، گروه کاری ثبات تجاری وابسته به وزارت دفاع آمریکا را به تلف کردن میلیون‌ها دلار پول در پروژه‌های بازسازی افغانستان متهم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها، گروه کاری ثبات تجاری در حدود 5 سال فعالیتش حدود 800 میلیون دلار صرف پروژه‌های توسعه در افغانستان کرده است. آقای سوبکو در برابر یکی از کمیته‌های سنای آمریکا مأموریت این گروه را به دلیل آنچه برنامه‌ریزی ضعیف خوانده مخدوش دانسته است. و حسن روحانی رئیس جمهوری ایران می‌گوید مجلس شورای اسلامی نامش خانه ملت است نه خانه یک جناح. آقای روحانی روز پنجشنبه در جمع مسئولان دولتی برگزار کننده انتخابات با پیش کشیدن مسئله بررسی صلاحیت نامزدها گفت اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار میکنیم؟ بکتاش.
پس از بابک غفوری آذر، اخبار این ساعت را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. اعتراض مجدد حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی به رد صلاحیت وسیع داوطلبین نامزدی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی. که کارشناس مسائل سیاسی ایران به رادیو فردا میگوید:
واقعیت این است که از نظر قانون اساسی رئیس جمهور اختیارات چندانی برای لغو تصمیمات شورای نگهبان ندارد.
درخواست سازمان کنفرانس اسلامی برای رفع تنش بین ریاض و تهران و تاکید بر ضرورت وحدت جهت ریشه‌کن کردن تروریسم. در گفتگو با گزارشگرمان در خاورمیانه در جریان جلسه اضطراری سازمان کنفرانس اسلامی در جده قرار می‌گیریم. دستگیری لیدر حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران در خارج از کشور به گفته یک مسئول ارشد وزارت کشور. دیدگاه یک تحلیلگر مسائل ایران را خواهیم شنید.
به نظر میرسه چنان تبعات این حمله به سفارت عربستان فراتر از پیشبینی‌های اولیه اون اتاق فکر اقدام بوده که حالا ناگزیر کرده نهادهای امنیتی اطلاعاتی رو به فاصله گرفتن از این اتفاق.
آغاز اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با حضور مقامات ارشد سیاسی و اقتصادی. همه اینها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. با رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی، تعدادی از مسئولان ارشد دولت از جمله حسن روحانی موضوع تعامل با شورای نگهبان را مطرح کردند. حسن روحانی پیش از این تأکید کرده بود از تمام اختیارات خود برای رسیدگی به مسئله رد صلاحیت‌ها استفاده می‌کند. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه بر عدم مداخله، امنیت کامل و رقابت سالم در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری تأکید کرد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، آقای روحانی که در همایش استانداران و فرمانداران کشور حضور یافته بود، اظهار داشت اگر قرار است یک جناح در انتخابات حضور داشته باشد و یک جناح نه، دیگر به چه دلیل انتخابات برگزار می‌کنیم؟ به گفته ایوی، یک جناح سیاسی در کشور که جمعیت هواداران آن به حدود 10 میلیون نفر میرسد در جریان تعیین صلاحیت‌ها برای حضور در انتخابات مجلس شورای اسلامی نادیده گرفته شده، حالان که قانون اساسی ایران برای یهودیان، زرتشتیان، آشوری‌ها و ارامنه کشور که جمعیت زیادی هم ندارند حق برخورداری از نماینده مجلس قائل شده است. آقای روحانی با تاکید بر اینکه مجلس باید آینه ملت باشد اظهار کرد مجلس خانه یک جناح نیست. وی همچنین گفت دولت طرفدار جناح و حزب و کاندیدای خاصی نیست. آقای روحانی همچنین افزود:
مجریان و نظار هم باید دقت کنند، چارچوب قانون باید مراعات بشه.
اصلاح طلبان که از حامیان دولت حسن روحانی محسوب می شوند در جریان تعیین صلاحیت ها برای نامزدی در دهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی با رد صلاحیت گسترده مواجه شده اند، به طوری که عنوان شده شورای نگهبان از میان 3000 نامزد اصلاح طلب تنها 30 نفر از آنها را تایید صلاحیت کرده است. در همین حال محمد رضا عارف رئیس شورای سیاست گذاری اصلاح طلبان در پاسخ به این سوال که تا چه حد پیگیر مسئله تعیین صلاحیت هاست گفت تاکنون تعاملات با شورای نگهبان داشته که بسیار مثبت بوده است. به افزود که در این حال با شخصیت‌های برجسته‌ای هم تعاملاتی داشته است. آقای عارف روز پنجشنبه در حاشیه دومین کنگره سراسری حزب ندای ایرانیان در پاسخ به این سوال که رئیس جمهوری چقدر می‌تواند به اصلاح طلبان در موضوع تعیین صلاحیت‌ها کمک کند گفت وی به عنوان رئیس جمهوری مسئولیت دارد که این موضوع را پیگیری کند و ابراز امیدواری کرد که پیگیری‌های وی به نتیجه لوب برسد. حسن روحانی که پیش از این تاکید کرده بود از تمام اختیارات خود برای رسیدگی به مسئله رد صلاحیت‌ها استفاده می‌کند، روز پنجشنبه نیز عنوان کرد که از معاون اول خود و وزرای اطلاعات و کشور خواسته در این باره با شورای نگهبان رایزنی کنند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن آلمان، در مورد اینکه تلاش‌های حسن روحانی و وزرایش برای تعامل با شورای نگهبان در این زمینه تا چه حد می‌تواند با موفقیت همراه شود، به رادیو فردا می‌گوید:
نظیر چنین بحرانی در انتخابات مجلس سال 82 هم برای دولت اصلاح طلب خاتمی پیش اومد که باعث هفته ها بحران حاد سیاسی و البته نهایتاً عقب نشینی تمام عیار آقای خاتمی شد. به نظر میرسه که رویکرد دولت اعتدالگرا با استفاده از اون تجربه پیش از اون که مثل دولت اصلاحات مبتنی بر اعتراضات تند رسانه‌ای، بیانیه‌های سرگشاده یا تحریم انتخابات باشه، بر چانه‌زنی پشت پرده استوار هست. واقعیت این هست که از نظر قانون اساسی رئیس جمهور اختیارات چندانی برای لغو تصمیمات شورای نگهبان نداره. تنها میتونه اخطار قانون اساسی بده که تازه همون هم از سوی اصولگرایان با مناقشه و تردید مواجه هست. تصور میشه با چراغ سبزهایی که از طرف شورای نگهبان داده شده این وضعیت تا حدی اصلاح بشه، هرچند که بیشک به استانداردهای یک انتخابات آزاد نخواهد رسید.
در تحولی دیگر، رئیس ستاد انتخابات از نامه وزیر کشور به دبیر شورای نگهبان در خصوص برگزاری انتخابات الکترونیکی خبر داد. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین مقیمی رئیس ستاد انتخابات کشور روز پنجشنبه در حاشیه دومین همایش سراسری استانداران و فرمانداران کل کشور با اشاره به برگزاری انتخابات الکترونیک گفت اجرای این شیوه منتفی نشده است. این در حالی است که شب گذشته سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده بود برای برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک مشکل خلأ قانونی وجود دارد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و کارشناس مباحث مجلس و سیاست داخلی ساکن آلمان، در مورد انگیزه های شورای نگهبان برای مخالفت با برگزاری الکترونیک انتخابات معتقد است.
به صورت کلی میشه گفت که شورای نگهبان از برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی هراس داره. کوچکترین اخلالی در موضوع انتخابات طبیعتاً برای شورای نگهبان خیلی اتفاق ناگواری میتونه باشه. شورای نگهبان احساس میکنه که با برگزاری انتخابات به صورت الکترونیک وزارت کشور قدرت بیشتری برای کنترل انتخابات خواهد داشت و اعمال نظر برای شورای نگهبان بسیار سخت خواهد شد.
در همین حال رئیس ستاد انتخابات کشور با استناد به بند 7 ماده 9 قانون انتخابات که در سال 88 به تصویب رسید گفت وزارت کشور ملزم به نوین سازی شیوه های اخذ رأی است. پیش از این طی نهمین دوره انتخابات مجلس رأی گیری در 14 حوزه به صورت ماشینی برگزار شد که سخت افزار و نرم افزار آن مورد تایید شورای نگهبان و وزارت کشور قرار گرفته بود.
شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش میداد. در خصوص مسئله رد صلاحیت ها نقطه نظرات و پیام های مختلفی از شما شنوندگان دریافت داشته ایم.
آقای روحانی، الان به خاطر فرجام برجام در اوج محبوبیت هستید. اگر نمی توانید با رایزنی های پشت پرده شرایط انتخابات عادلانه را فراهم کنید که بعید است بتوانید، لطفاً استعفا دهید و زیر بار برگزاری چنین انتخاباتی نروید که هدف تخریب شماست. با استعفا یک سال و کمی زودتر کنار رفته اید.
میخواستم به آقای خامنه‌ای بگم که هرچند هم شما دلسوز مردم ایران هستید و دلسوز کشور ایران هستید، اما باید این را بدانید که کشورهای تک رهبری محکوم به انقراض هستند. همانطوری که در گذشته نه چندان خیلی دور ما شاهد این مسئله بودیم، محمد رضا شاه هم فکر میکرد اون هم دلسوز ایرانه و میخواست تنهایی مملکت را رهبری کنه. از اینکه این به مجلس بره یا اون به مجلس نره دردی رو دوا نمیکنه. کشورهای تک رهبری حتما محکوم به انقراض هستن. این اتفاق هم در ایران میفته، حالا یا در دوره حیات شما یا بعد از مرگ شما.
زمان انتخابات دموکراسی میشه که میشه 12,000 نفر کاندید شدن، این 12,000 نفر تایید بشن، بعد میشه دموکراسی. وقتی توی 12,000 نفر 9,000 نفر رد میشن، 3,000 نفر تایید میشن، این میشه انتصابات، انتخابات نمیشه عزیزم.
آقای خامنه‌ای فرمودن هر کسی که به نظام اعتقاد نداره بره رای بده، نه اینکه کسی که به نظام عقیده نداره توی مجلس بره. که ولی وقتی که کسی که به نظام عقیده داره و توی مجلس میره، خب من که عقیده ندارم پس چی کار باید بکنم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042 02 21 12 21 12.
به درخواست عربستان سعودی جلسه فوق‌العاده سازمان کنفرانس اسلامی امروز در جده برگزار شده. گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه ایلیا جزائری همراه ماست. آقای جزائری، گویا پیشنویس بیانیه پایانی این جلسه، این نشست منتشر شده، مفادش چیه؟ محتوای این بیانیه چی هست؟ پیشنویسش
بله خمسپور. بله آقای خمسپور، طبق گزارش‌هایی که بعضی از رسانه‌های عربی و محلی منتشر کردن، در پیشنویسی که تهیه شده به عنوان بیانیه پایانی نشست، آنچه که حمله به سفارت سعودی در پایتخت ایران تهران و کنسولگریش در مشهد نامیده شده، محکوم شده و از تهران خواسته شده که به کنوانسیون‌های بین‌المللی و معاهدات بین‌المللی احترام بگذاره. همچنین گفته که ایران در سالهای اخیر احترام قائل نشده به نمایندگی های دیپلماتیکی که در خاک خودش هست و کشورهای اعضای شورا سازمان همکاری اسلامی خواستن که ایران دخالت نکنه در امور داخلی کشورهای دیگه و همچنین به حاکمیت ملی کشورها احترام بگذاره. این چیزی هست که به عنوان پیشنویس مطرح شده تا جایی که منتشر شده در بعضی از رسانه ها، اما مباحثات داخلی بر سر این پیشنویس همچنان ادامه داره. به طور مثال لبنان همچنان بیطرفی خودش رو حفظ کرده و میگه نمیخواد در این باره موضع گیری بکنه. به هر حال وضع داخلی لبنان اجازه نمیده به این کشور که جهتگیری داشته باشه، چرا که جریان های موجود در لبنان هر کدامشون وابسته به یک قدرت خارجی هستن، چه ایران چه عربستان سعودی. عراق، الجزایر و اندونزی هم گویا تا این جای کار گفتن رأیشون در خصوص این بیانیه ممتنع هست. در نشست جده 37 وزیر امور خارجه حاضر شدن. کشورهای عضو شورای همکاری اسلامی 57 کشورن که بقیه کشورها نمایندگانی فرستادن که در سطح وزیر خارجه نیستن.
اشاره میکنیم که سازمان کنفرانس اسلامی خواهان رفع تشنج بین ریاض و تهران شده و تاکید کرده که باید وحدت ممالک اسلامی حفظ بشه جهت هدف ریشه‌کن کردن تروریسم. آقای جزائری، عادل الجبیر وزیر خارجه سعودی هم در جلسه فوق‌العاده سازمان کنفرانس اسلامی صحبت کرده، چه گفته وزیر خارجه سعودی؟
گفته حمله به نمایندگی های دیپلماتیک سعودی در تهران و مشهد در راستای سیاست های ایران هست که اونها رو خصمانه توصیف کرده و همچنین ایران رو متهم کرده به دخالت مستمر در امور داخلی کشورهای منطقه و ایجاد تنش های مذهبی و فرقه ای. گفته این سیاست های ایران هست که عامل بی‌ثباتی، بحران و جنگ در منطقه هست و این اقدام ها از کشوری سر میزنه به تعبیر آقای الجبیر که خودش عضو سازمان همکاری اسلامی هست و متهم کرده ایران رو که نه تنها به منشور این سازمان احترام نمیذاره، بلکه به اصول سازمان، اصول دین اسلام که خواستار صلح و آرامش هست هم پایبند نیست.
خب مسئولان ارشد وزارت امور خارجه ایران هم در این جلسه فوق‌العاده شرکت داشتن، اونها چه صحبت هایی داشتن؟
طبق گزارشی که شبکه خبری الجزیره داد، آقای خمسه‌پور، آقای عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران که در نشست جده حضور داره، در مباحثات داخلی گفته ایران خواهان آرامش هست و خواهان فرونشاندن بحران و این دلیل حضورش در نشست هست. گفته که از حاضران خواسته که سعی کنن تنش رو فرو بکاهن، چرا که اون چی که داره پیش میاد و اختلاف بین عربستان سعودی و ایران تنها به ضرر منطقه هست و باعث ادامه تنش ها.
سپاسگزاریم. ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا بود در خاورمیانه. مسئله حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران، در واقع اماکن دیپلماتیک عربستان سعودی در ایران، چون کنسولگری آن کشور در مشهد هم بود که مورد حمله قرار گرفته، یه روزهای گذشته از سوی مسئولان مختلف جمهوری اسلامی به گونه‌ای توجیه و تعبیر شده و در تازه ترین اظهار نظر یک مسئول ارشد وزارت کشور، معاون امنیتی وزارت کشور حسین ذوالفقاری، گفته که لیدر حمله به سفارت عربستان سعودی در خارج دستگیر شده. در همین خصوص مرداد قاسم‌فر از رادیو فردا گزارشی داره که میشنوید.
معاون امنیتی وزارت کشور ایران میگوید فردی در خارج از کشور هدایت حمله به سفارت عربستان سعودی در تهران را به عهده داشته و از طریق تلگرام ظهر آن روز دستوراتی را به حمله کنندگان میداده است. حسین ذوالفقاری که روز پنجشنبه در یک نشست خبری حاضر شده بود، با تاکید بر اینکه حمله به سفارت عربستان را به گفته او سازمان و نهادی خاص یا پایگاه‌های بسیج سازماندهی نکرده بودند، گفته است که فرد هدایت کننده در حال حاضر دستگیر و به ایران منتقل شده و هم‌اکنون هم در حال بازجویی است. با این حال معاون امنیتی وزارت کشور ایران اینکه عاملان این حمله به صورت سازماندهی شده اقدام کردند را تایید کرد. مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران:
صرف نظر از اینکه در مورد کسانی که حمله کردن به سفارت عربستان داوری کنیم و اینکه اونها واقعا از کجا نشأت گرفتن، چنانکه مثلا فرمانده بسیج آقای نقدی معتقد اینها گرایش سلطنت طلبی داشتند یا برخی معتقدن به یکی از مراجع وابستن، به نظر میرسه چنان تبعات این حمله به سفارت عربستان فراتر از پیشبینی‌های اولیه اون اتاق فکر اقدام بوده که حالا ناگزیر کرده نهادهای امنیتی اطلاعاتی رو به فاصله گرفتن از این اتفاق و به نوعی تلاش برای توجیه اون با وابسته کردنش به خارج از مرزها، به ویژه در شرایط پس از برجام.
آقای ذوالفقاریان درباره ماهیت حمله کنندگان بدون آنکه به جزئیات بیشتری اشاره کند گفته است این عده بیش از 10 سال است که در کرج و تهران در زمینه امور خیریه و فعالیت‌های مذهبی فعالیت دارند. حمله افراد خشمگین به سفارت عربستان و آتش زدن بخشی از آن در حضور نیروهای انتظامی پس از آن صورت گرفت که اعدام یک روحانی شیعه در عربستان موجی از احساسات ضد دولت سعودی را در رسانه‌های رسمی ایران برانگیخت و رهبر جمهوری اسلامی به عربستان حمله لفظی شدیدی کرد.
این واقعا جنایت بزرگی است. این خون دامن اینا رو خواهد گرفت. بلاش تردیدی نداشته باشند سیاست گذاران و مجریان و سیاست سازان دولت سعودی، تردید نکنند که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، پدرشون رو در میاره.
بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین ذوالفقاری معاون امنیتی وزارت کشور درباره حمله کنندگان گفته است که عده‌ای از مسئولان کشور به گفته او دانسته و ندانسته از آنها حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری تسنیم این مقام امنیتی ایران در توضیح بیشتری افزود از برخی اطلاعات و برنامه ریزی ها رو دست خوردیم. ما حتی گفتیم تجمع جلوی سفارت را ممنوع کنید، اما گفتند خیالتان راحت باشد. به گفته آقای ذوالفقاری عده‌ای نماز خودشان را خواندند و کوکتل مولوتوف ها را آماده کردند و کسی آن سوی مرزها لیدر این افراد بوده. در این حال رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه تاکید کرد که به بهانه حمله به سفارت عربستان به جوانان به گفته او مؤمن حزب الله حمله نشود.
یک عادتی هم در بعضی پیدا شده است که حالا همینطوری تکرار میکنن تندروا. این روزنامه ها و مطبوعات گوناگون رو هم آدم نگاه میکنه، میفهمم که بعضی وقتی میگن تندروی جریان حزب اللهی و مؤمن مورد نظرشونه. نه، جریان مؤمن را، جریان انقلابی را، جوانان حزب اللهی را متهم نکنید به تندروی. صرف این که یک جایی قضیه واقع بشه که مورد قبول و تایید نباشه، فوراً پای حزب اللهی ها رو بکشن، مثلا قضیه سفارت عربستان، به این بهانه جماعت مؤمن را، جوانای انقلابی را، این رو بهانه قرار ندن برای اینکه جوانای انقلابی ما رو مورد تهاجم قرار بدن.
درباره این سخنان مرتضی کاظمیان میگوید
اظهار نظر آقای خامنه‌ای خیلی معنیدار بود. به یک معنا عملاً ایشون مهر تایید زد بر اینکه کسانی که حمله کردن به سفارت و کنسولگری عربستان در تهران و مشهد مرتبط هستند با کانون مرکزی قدرت یا دست کم اون بخشی از نهادهای نظامی امنیتی اطلاعاتی جمهوری اسلامی که با بیت رهبری رابطه وثیقی دارند و به طور مشخص سازمان اطلاعات سپاه. هرچند که با نقد و انتقاد از اتفاق صورت گرفته و مرزبندی خودش آقای خامنه‌ای با این حمله به سفارت، به نوعی از پیامدهای ماجرا فاصله گرفت و البته همزمان تلاش کرد که مانع از این بشه که مبادا اتفاق گذشته یعنی حمله به سفارت موجبی بشه برای اینکه فشار بر نیروهای به تعبیر تندرو یا به تعبیر آقای خامنه‌ای حزب اللهی و انقلابی باعث دست به هاشروندن اونها بشه. همچنان کوشید که دست اونها رو برای اثرگذاری در روندهای اجتماعی سیاسی به ویژه در هفته های مونده تا انتخابات باز نگه داره.
معاون امنیتی وزارت کشور ایران بدون آنکه جزئیات بیشتری درباره افراد و گروه های حمله کننده به سفارت عربستان سعودی بدهد، از آماده شدن به گفته او گزارش تمام ابعاد حادثه برای ارائه به رهبر جمهوری اسلامی خبر داد.
مرداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌داد. در همین رابطه شما شنوندگان دیدگاه‌های خود را طی تماس با رادیو فردا بازگو کرده اید که نقطه نظرات شما را می‌شنویم.
به نظرم خود شخص آقای روحانی به عنوان رئیس جمهور دولت اسلامی باید رخدادهای اخیری که بین ایران و عربستان افتاده، خودش و وزیر امور خارجه‌اش آقای ظریف در یک برنامه زنده از دولت عربستان عذرخواهی کنه تا ماجرا ختم به خیر بشه.
جناب آقای روحانی، اگر شما روزی توانستید پشت گوشهایتان را ببینید، آن وقت مسببین واقعی این تهاجم را هم خواهید دید، زیرا تجربه چنین ثابت کرده است. از طرفی چرا برای سرپوش گذاشتن بر روی خطاهایتان از همون روز اول دست به انواع خودزنی ها کرده اید تا گناهانتان را به گردن طرف مقابل بیاندازید؟ به خدا قسم دست ها دیگر رو شده است، سوای این که دردی را دوانی می کند بلکه بران می افزاید. گرچه این طلبکاری ها درون سرشت آقایان می باشد.
در مورد حمله به سفارت عربستان می خواستم بگم بابا دنیا باید بدونه که ما در کشور خودمون ایران یه سری افرادی حکومت میکنن که اونقدر بیخردانه و بدون هیچ نوع آگاهی دارن رهبری میکنن و حرفایی میزنن، کارهایی انجام میدن که نه به نفع ملت ایران نه به نفع دنیاست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. در ادامه از آغاز اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس خواهیم شنید. برنامه هفتگی رادیو فردا رو داریم با مجموعه دیگر از خبرهای کمتر شنیده شده یا به اصطلاح غیر عادی. اما به نوشته برخی روزنامه‌های اروپایی، با وجود رفع تحریم‌ها، بانک‌های اروپایی در حال حاضر در ارتباط با داد و ستد با ایران جانب احتیاط رو در پیش گرفتند، چون معتقدند اگرچه اکثر تحریم‌ها لغو شده ولی با این حال تکلیف چند مورد دیگر از این تحریم‌ها هنوز نامعلومه. بانک‌های اروپایی به عنوان مثال از این بیم دارند که سهواً با شرکتی از ایران معامله کنند که در پس آن نهادهای نظامی یا سپاه قرار داشته باشد. در همین خصوص گزارشی داریم از همکارمان شهرام میرانیان.
در پی اجرایی شدن برجام، 9 بانک ایرانی از لیست تحریم‌های جهانی خارج شد. در این میان اما بانک‌های اروپایی از ترس مجازات و پرداخت جریمه‌های سنگین نقدی به خزانه‌داری آمریکا در حال حاضر از معامله با ایران خودداری می‌کنند. زیرا به نوشته خبرگزاری رویترز، این بانک‌ها منتظرن روشن شود کدامین داد و ستد با ایران مجاز است و کدام نه. اتحادیه بانک‌های خصوصی آلمان هم به مؤسسه‌های مالی و پولی این کشور هشدار داده در حال حاضر در معامله با ایران خویشتنداری به خرج دهند و بدون بررسی‌های لازم در مورد نوع داد و ستد اقدامی نکنند، چرا که مواردی از تحریم‌ها که رو به سوی تأمین منابع مالی تروریسم دارد همچنان به قوت خود باقی است. در ضمن به نوشته روزنامه آلمانی زود دوچه، این نگرانی نیز وجود دارد که یک بانک اروپایی سهواً دست به داد و ستدی با شرکتی در ایران زند که در پس آن سپاه پاسداران قرار داشته باشد. این سپاه به نوشته این روزنامه سالهاست که در اقتصاد ایران رسوخ کرده. سوای این به گزارش رویترز احتمال دارد جمهوری اسلامی ایران در اجرای برخی از موارد توافق اتمی با کشورهای 5+1 شانه خالی کند و به دنبال آن بار دیگر مجازات اقتصادی علیه آن کشور اعمال شود. به این ترتیب احتیاط بانک‌های اروپایی در معامله با ایران می‌تواند سالها به درازا انجامد. از طرفی مسئولان بانک‌های آلمان پیش‌بینی می‌کنند حداقل ماه‌ها طول خواهد کشید تا تکلیفشان در معامله بدون ترس و واهمه با ایران روشن شود. در این میان صنایع آلمان با سیاست احتیاط‌آمیز بانک‌های این کشور تفاهمی از خود نشان نداده و اولریش آکرمن سرپرست امور خارجی اتحادیه صنایع ماشین‌آلات می‌گوید بانک‌های آلمان در شرایط کنونی باید به حرکت درآیند و فعال شوند. خبرگزاری رویترز که با ارائه دلایلی بحث ترس و واهمه بانک‌های اروپایی را در معامله با ایران پیش کشیده، در گزارش خود به چند بانک اروپایی هم اشاره کرده که در دوران تحریم‌ها به خاطر داد و ستد با ایران مجبور به پرداخت جریمه نقدی به خزانه‌داری آمریکا شدند. از جمله این مؤسسه‌های مالی یکی کامرس بانک آلمان است که سال پیش به خاطر نقض تحریم‌ها علیه ایران 1,450,000,000 دلار به آمریکا پرداخت کرد. دوچه بانک بزرگترین بانک آلمان هم به همین دلیل قرار است 260,000,000 دلار جریمه به خزانه داری آمریکا بپردازد. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما میدونید در روستاهای خراسان جنوبی زندگی بچه‌ها چه رنگ و بویی داره؟ من بنیامین صدر این هفته در مجله اجتماعی رادیو فردا جامعه نگاهی دارم به وضعیت زندگی کودکان در مناطق محروم شرقی ایران، جایی بین خراسان جنوبی و بلوچستان. با من و این برنامه همراه باشید.
در نخستین روز برگزاری مجمع جهانی اقتصاد در داووس، رهبران اتحادیه اروپا به مهمترین مسئله این مجمع پرداختند: بحران مهاجرت‌های اجباری و راهکارهای اتحادیه اروپا برای مهاران. در حاشیه بحث‌ها و نشست‌های روزانه، دیدارهای بسیاری نیز بین مقامات کشورها انجام می‌شود، از جمله دیدار جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا با حیدر العبادی نخست وزیر عراق که ساعاتی پیش در داووس انجام یافت. سمیرا قرایی.
46مین مجمع جهانی اقتصاد صبح امروز در شهر داووس در سوئیس رسما کار خود را آغاز کرد. بیش از 40 تن از سران و رهبران جهان در این رویداد جهانی شرکت کردند و از ایران هم وزیر امور خارجه به همراه محمد نهاوندیان رئیس دفتر حسن روحانی حضور دارند. سال 92 حسن روحانی شخصا به اجلاس داووس رفته بود، اما امسال تنها رئیس دفتر خود را به این سفر فرستاده. در نخستین روز اجلاس برخی از رهبران کشورهای جهان با یکدیگر دیدار کردند، از جمله بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و جو بایدن معاون باراک اوباما. آقای بایدن همچنین با اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان و نواز شریف نخست وزیر پاکستان هم دیدار کرده است. اما یکی از مهمترین موضوعاتی که قرار بود در داووس بان پرداخته شود، داستان بحران مهاجرت‌های اجباری و هجوم مهاجران به مرزهای اروپا است. این مسئله در سخنرانی مشترک چندین مقام عالی رتبه اتحادیه اروپا مورد توجه قرار گرفته. نکته‌ای که مشترکاً از سوی این افراد مطرح شده، خستگی این کشورها از این بحران و همکاری نکردن همگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. در پنلی مشترک با حضور نخست وزیران فرانسه، هلند، یونان و وزیر دارایی آلمان و همچنین رئیس فدراسیون تجارت اروپا، مهمترین مسائل مربوط به اتحادیه اروپا یعنی بحران مهاجران، تروریسم و حملات به شهرهای اروپایی و همچنین مسئله ماندن یا رفتن بریتانیا در اتحادیه اروپا روز پنجشنبه مورد بررسی قرار گرفته است. مارک روته نخست وزیر هلند در سخنرانی خود در خصوص بحران مهاجران چنین گفته:
We cannot
As a European Union, at least for the Netherlands, for Germany, for other countries, we cannot.
ما به عنوان اتحادیه اروپا دیگر نمیتوانیم با این تعداد بالای مهاجران جدید کنار بیاییم. پس باید کاری انجام دهیم و آنها را مهار کنیم. در نتیجه پیدا کردن راه حل برای این اتفاق مهمترین مسئله در دستور کار اتحادیه اروپا برای 6 تا 8 هفته آینده است.
استفان لوفن نخست وزیر سوئد هم گفته است که کشورهای اروپایی تنها 2 ماه فرصت دارند تا در مورد بحران مهاجران به رویکردی مشترک برسند، چرا که در غیر این صورت اتحادیه اروپا به خطر خواهد افتاد. وزیر دارایی آلمان، کشوری که تاکنون بیشترین تعداد مهاجر رو پذیرفته، هم چنین میگوید:
ما خیلی ساده باید مطمئن شویم که هر کسی هر کاری که از دستش برمیآید انجام میدهد. شاید ما از نظر مالی اوضاع بهتری داشته باشیم، ولی فکر میکنم تمام کشورهای اروپایی باید برای کاهش فشارها بر مناطق بحران زده کمک کنند.
اما از آن سو در داووس، یکی از مرتفع ترین شهرهای اروپا که این روزها با برف سنگین پوشانده شده، احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه هم از بحران مهاجران گفته است. بسیاری از سوری های آواره برای گریز به اروپا ابتدا به ترکیه می آیند و از نظر آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی ترکیه می تواند این مهاجران را جذب کند و بحران مهاجرت به اروپا را سر و سامان بخشد. آقای داوودوغلو دوغلو در داووس در این خصوص به خبرنگاران چنین گفته:
سیاست ما سیاست درهای باز است. این سنت تاریخی ماست و ما هرگز جلوی پناهجویان را سد نکرده ایم.
احمد داوودوغلو سپس به مسئله تروریسم در سوریه و منطقه اشاره کرده و میگوید:
ما علیه تروریست ها می جنگیم. در حال حاضر گروه های میانه‌رو مخالف بشار اسد نیز علیه داعش می جنگند. اما متاسفانه جنگنده های روسی و ارتش سوریه این گروه ها را بمباران می کنند. ما همگی باید با تروریست بجنگیم و با تمام آن سرکوبگرانی که در سوریه شهروندان را می کشند.
نخست وزیر ترکیه در صحبت‌هایش به بحران سوریه بیشتر پرداخته و پیدا کردن راه حل برای این بحران را مسئله شورای امنیت سازمان ملل عنوان کرده. داووس تا 4 بهمن ماه ادامه خواهد یافت و بحث‌ها پیرامون مهاجرت اجباری و تروریسم همچنان در سطور نخست تقویم این اجلاس باقی خواهد ماند.
آغاز اجلاس سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس. سمیرا قرایی از رادیو فردا گزارش می‌داد. سقوط بازارهای سهام در عرصه بین المللی بدترین آغاز عملکردشان در ابتدای سال در تاریخ ارزیابی شده است. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، سقوط فاحش بهای نفت که در سال جاری میلادی تا کنون نزدیک به 30% از بهای نفت کاسته، از عوامل اصلی سقوط بازارهای بورس برشمرده شده است. عوامل سقوط بازارهای بین المللی سهام را در گفتگو با یک استاد اقتصاد جویا شده ایم، شاهین فاطمی در پاریس.
دو عامل وجود داره، یکی مسئله چینه که وضع اقتصادش خوب نیست و کلشون مدعی هستن که رشدشون به 6.9% سقوط کرده از 7.8%، ولی کسی این آمار رو قبول نمیکنه. فکر میکنن که اقتصاد چین بیش از این لطمه خورده و احتمالاً این مسیر نزولی خودشو برای مدتی طی خواهد کرد. یکی اینه و یکی دیگه همون مسئله سقوط قیمت نفته که تقریبا 70% ارزش خودشو در عرض چند ماه دست داده و این مقداری بازارها رو متلاطم کرده.
با این وضع آقای فاطمی، که بدترین شروع کار سهام در ابتدای سال در تاریخ ارزیابی شده، چه چشم‌اندازی رو میشه برای بازارهای سهام در عرصه بین المللی تصور کرد؟
به نظر من وقتی خطرناکی رو عبور میکنیم با وجود اینکه علائم دیگری وجود نداره که جریان سال 2008-2009 تکرار بشه، چون اقتصاد امریکا بازش خوبه و از این نظر احتمالش کمه، ولی این احتمال همیشه وجود داره که ممکنه یک بار دیگه یک بحران اقتصادی در پیش رو داشته باشیم. این مقدار زیادی متکی هست به بازارهای بورس اروپا که خوشبختانه تا حالا خودشو خوب حفظ کرده و بورس امریکا هم به طور غیر عادی رشد کرده بود، یعنی به اون پیشرفت در جونز و دیگر اندیس‌های اقتصاد امریکا نمیتونست به هیچ وجه با اقتصادی که هنوز بین 2.5% حتی اکثر رشد میکنه تقریبا در یک وضع باشه. یک مقداری بورس جلو افتاده بود از اقتصاد و شاید این یک به اصطلاح تعمیر جزئی باشه که بورس‌های دنیا به طور کلی مخصوصا بورس امریکا یک کمی تعدیل پیدا بکنه و از این بحران رد بشیم. فعلا یک عاملی که میتونه ضامن ادامه رشد اقتصادی در دنیا باشه همون رشد نزدیک به 7% چینه و اینکه اقتصاد امریکا مجددا شروع کرده به پیشرفت.
پرسشی که وجود داره آقای فاطمی اینی که وضعیت جاری برای اقتصاد ایران چه پیامدهایی میتونه داشته باشه؟
ایران میدونید تا کنون در این 17 سال از این بحران‌های بازارهای بین‌المللی در امان بوده، برای اینکه اقتصاد ایران جز اقتصاد دنیا نبوده و این چند ماهی هنوز طول میکشه تا بحران‌های دنیا بتونه در ایران اثر داشته باشه. روی هم رفته بازار اقتصاد ایران و همچنین بورس و غیره در ایران این ماه عسلی خواهد داشت در از چند ماه آینده که اتفاقات اروپا نمیتونه تأثیر روی اوضاع ایران داشته باشه. البته اگر این بحران ادامه پیدا کنه مسلما برای بورس ایران برای اقتصاد ایران هم مؤثر خواهد بود، ولی در شرایط فعلی اینقدر اقتصاد ایران نیازمند یک زندگی جدید هست و آماده جهش هست که فکر میکنم هر اتفاقی در دنیا بیفته در عرض الان 5-6 ماه آینده تأثیر روی اقتصاد ایران داشته باشه.
شاهین فاطمی اقتصاددان در پاریس با رادیو فردا گفتگو میکرد.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راه یعنی خب میتونی دنبال کنی،
نیست که وسطش بشکنه،
میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده،
تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق همه است، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان عفو بین الملل نیروهای نظامی اقلیم خودمختار کردستان عراق را به تخریب و سوزاندن هزاران خانه متعلق به اعراب در شمال عراق متهم کرده و گفته است که این اقدامات می توانند جنایات جنگی محسوب شوند. دو مقام ارشد اقلیم کردستان عراق این اتهام عفو بین الملل را رد کرده و آن را بی اساس خواندند. همکارمان الهی روانشاد گزارش می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان عفو بین الملل شواهدی به دست آورده است که بر اساس آن نیروهای نظامی اقلیم خودمختار کردستان یا همان پیش مرگه‌ها با این اتهام که اعراب ساکن شمال عراق با داعش همکاری دارند، در عملیات هماهنگ محل زندگی آنها را نابود می‌کنند. اتهامی که مقامات اقلیم خودمختار کردستان آن را رد کردند. گروه حکومت اسلامی یا داعش در تابستان سال گذشته مناطق وسیعی در شمال و غرب عراق را به تصرف خود درآورد، اما پس از چندی ارتش عراق و پیشمرگه‌های کرد با حمایت هوایی آمریکا توانستند بخش‌هایی را باز پس گیرند. در این مدت کردها برخی نقاط را که بخشی از اقلیم خودمختار کردستان عراق نبود به تصرف خود درآوردند. عفو بین الملل همچنین گفته است که پیشمرگه‌های کرد ساکنان خانه‌ها و مناطق تخریب شده را به کوچ اجباری نیز وادار کردند و همچنین مانع از بازگشت آنها به اقامتگاهشان می‌شوند. حسن هاشمیان تحلیلگر جهان عرب در ترکیه در گفتگو با رادیو فردا:
این وضعیتی که الان در این مناطق ایجاد شده کردها رو متهم میکنه، چون که این مناطق به خصوص منطقه زمار و ربیعه در نزدیکی دهود اوایل سال 2015 آزاد شدن از دست داعش و اون زمان هم در 26 فوریه 2015 دیدبان حقوق بشر در گزارش خود آورد که حدود 9500 خانه و منزل توسط کردها با خاک یکسان شد، حتی به تفصیل حدود گرفت 37 تا روستا را اعلام کرد و برای هر روستا هم اعلام کرد که چقدر منزل در این روستا توسط کردها تخریب شده. حتی اگر ما اون گزارش را هم نادیده بگیریم، اما نگه داشتن این مناطق و جلوگیری از ورود ساکنین آنها که تقریبا 90% هم عرب هستن، تا این موقع خودش کردها را زیر سوال میبره. اون توضیحات و توجیهاتی که کردها ارائه میکنن الان زیر سوال قرار میگیره.
سازمان عفو بین الملل میگوید اقدامات نیروهای نظامی اقلیم خودمختار کردستان عراق میتواند جنایت جنگی باشد. در صورت اثبات هدف این نیروها چه میتواند باشد؟ حسن هاشمیان در ترکیه.
ببینید، موقعی که داعش اونجا را گرفت، برخی از عرب‌ها متهمند که با داعش همکاری کردند. وقتی که جنگ رخ داد و کردها داعش را از اونجا بیرون بردن، دو تا مسئله اتفاق افتاد. اینکه کسی دیگه نتونه با داعش همکاری کنه و بتونن جلوی اینو بگیرن، و مسئله دوم اینکه کردستان این مناطق مورد اختلاف رو بخشی از کردستان میدونه و بنابراین خیلی منتظر بود که اینا رو زمینه اقلیم کردستان کنه، و این فرصت رو بعد از بیرون بردن داعش از اونجا به کردها داد.